الحمد لله الذي الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب
بولايته
علي بن أبي طالب
بولايته
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين والأئمة المعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بینندگان عزیز و سروران ارجمند، بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت و به خصوص بینندگان این برنامه فاخر و ارزشمند، برنامه حبل المتین. خوش آمدید به برنامه خودتون. انشاءالله که با نگاه های گرم خودتون برنامه امشب ما رو هم دنبال بفرمایید. در خدمت کارشناس محترم برنامه که معرف حضور تمامی شما بینندگان عزیز هست خواهیم بود، استاد قزوینی عزیز، و در غیاب برادر و همکار عزیزم جناب آقای اسماعیلی و همچنین غیاب جناب حسینی عزیز، انشاءالله بنده در خدمتون خواهم بود. انشاءالله که تا پایان برنامه امشب تحمل بفرمایید. جا داره ابتدا به رسم ادب و به رسم هر برنامه سلام عرض کنم خدمت حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده هم خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی و دوست داشتنی که در هر کجای این گیتی پهناور بیننده این برنامه هستن و ما را مهمان کانون گرم و با صفای خانواده خودشون قرار دادن، خالصانه ترین سلامم رو همراه با آرزوی موفقیت تقدیم میکنم. خدا را قسم میدهم به آبروی محمد و آل محمد، فرج مولای من بقیت الله العظم را نزدیک نموده، همه ما و شما گرامیان را از یاران خاص، سربازان فداکار و شهدای رکابش قرار بدهد. خیر دنیا و آخرت به ما ارزانی بدارد، شر دنیا و آخرت از ما دور گرداند. حوائج من را برآورده نموده، دغدغه های فکری ما را برطرف سازد، دعاهای من را به اجابت برساند انشاءالله.
انشاءالله. من به سپاسگزاریم از شما حضرت استاد. با توجه به برنامه های گذشته که قطعا شما بینندگان عزیز پیگیر اونها بودید، مباحثی مطرح شد در مورد برخی از وقایع یا بهتر این فتنه ها و جنگ هایی که رخ داد در دوران خلافت آقا امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب سلام الله و صلواته علیه، و مباحثی مطرح شد و همچنین به اقوالی از ابن تیمیه مثل اون قول مشهورش برای بسیاری از به خصوص شیعیان که آشنا هستن قطعا با اون کلام ابن تیمیه که بسیاری از صحابه و تابعین بغض امیرالمؤمنین رو در دل داشتن و ایشون رو سب می‌کردن و با ایشون جنگیدن، همونطور که در تاریخ هم ما اگر مراجعه کنیم می‌بینیم که بله حقیقتا اینطور هست، افرادی بودن که بغض امیرالمؤمنین رو در دل داشتن در بین صحابه و تابعین و جنگیدن با ایشون. در این مورد و جنگ‌های دوران امیرالمؤمنین بحث‌های صورت گرفت و حضرت استاد قزوینی عزیز به این مباحث بسیار بسیار مهم و کلیدی اشاره داشتن. از شما درخواست می‌کنم استاد قزوینی عزیز اگر یک مروری داشته باشیم، یک خلاصه‌ای از مباحث گذشته رو انشاءالله مطرح بفرمایید تا بینندگان عزیز هم آماده تر بشن برای ورود به مباحث بعدی. ما در خدمتون هستیم و شنونده کلام شیوا هستیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا و بقیت الله، اللعن الدائم على اعدائهم اعداء الله الى يوم لقاء الله. افوض امري الى الله، ان الله بصير بالعباد، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. ما در گذشته مطالبی رو بیان کردیم بر اینکه وهابیت شبان روز در شبکه های شیطانی خودشون مرتب مطرح می کنند که شیعه ها دشمن صحابه هستند، به صحابه ناسزا می گویند، نسبت به امهات المؤمنین نسبت های ناروا می دهند و مذهب اینها مذهب ساخت پرداخته یهود هست و ریشه اسلامی ندارد. ما خب در جلسات متعدد از قرآن و سنت ثابت کردیم تنها مذهبی که برخواسته از متن قرآن هست و منطبق با سنت راستین نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست مذهب شیعه هست. ده ها بلکه صدها آیه اون هم از کتاب‌های عزیزان اهل سنت آوردیم در رابطه با ولایت حضرت امیر سلام الله علیه، من جمله آیه 67 سوره مائده: یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان علیا ولی المؤمنین و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، بگو پیغمبر به مردم که علی ولی امر مؤمنین هست و در غیر این صورت رسالت ناتمام هست. افزون بر این که این روایات در منابع شیعه آمده، بارها گفتیم آلوسی سلفی در روح المعانی جلد 6 صفحه 193 این رو به صراحت میاره بدون اینکه کوچکترین مناقشه‌ای در سند و دلالتش داشته باشد. آقای سیوطی در دارالمنصور جلد 2 صفحه 298 میاره، شوکانی در فتح القدیر جلد 2 صفحه 60 میاره و همچنین آیه 55 سوره مائده طبری به صراحت در تفسیرشون در ذیل تفسیر همین آیه آقای ابن ابی حاتم و همچنین آلوسی و دیگران مفصل آیات مربوط به ولایت امیرالمؤمنین سلام الله علیه رو مطرح کردند. خب اگر یکی از این قضایا در حق دیگر صحابه بود، خب این وهابیا چه کار میکردن؟ اگر یک همچه عبارتی در تفسیر آیات قرآن در شأن یکی از خلفای ثلاثه بود یا دیگر صحابه بود، اینها فریادشون گوش کروبیان رو کر میکرد. آقایان میبینیم برای خواندن نماز آقای ابوبکر در جایگاه پیغمبر چه سر صدا رو انداختن، از آقای باقلانی گرفته ابن برای شما عرض کنم کثیر و ابن تیمیه و نمیدانم فخر رازی و قرطبی، چه بساطی در این زمینه راه انداختن. و حالا اینکه نماز خواندن به جای پیغمبر درست فضیلتش ارتباطی به خلافت ندارد، این ابن ام مکتوم نزدیک 13 بار به جای پیغمبر نماز خوانده، عبدالرحمن ابن عوف جای پیغمبر نماز خوانده، پیغمبر پشت سرش نماز خوانده، اینا ما بارها آوردیم. ولی این همه روایات در منابع اهل سنت، منابع شیعه در خلافت امیرالمؤمنین، در ولایت ائمه سلام الله علیهم، این میشه برای شما عرض کنم شیعه میشه مذهب ساخته پرداخته یهود، مستجیر بالله تبارک و تعالی. و وهابیتی که نه ریشه دارن نه بن دارن نه بیخ دارن، ساخته پرداخته انگلیس هست و الان هم پدر خوانده شون هم آمریکا شده و صهیونیست، اینها شده مذهبشون مذهب اسلامی و تنها مسلمان کره زمین هم اینا هستن. در رابطه با صحابه ما گفتیم توهین‌هایی که وهابیت به صحابه دارند در طول تاریخ احدی به صحابه همچه اهانت‌هایی نداره. خود ابن تیمیه به صراحت میگه رسول اکرم قدر تاب فی امرها، نسبت به همسرشون عایشه دچار تردید شده بود و میگه اگر این کار رو کردی به من بگو من برات استغفار بخونم. ببینید آیا توهینی بالاتر از این، اهانتی بالاتر از این؟ یا در منهاج السنه جلد 7 صفحه 137 که مورد بحث ما سران چند هفته است، میگه بسیاری از صحابه بغض علی را داشتن، علی را ناسزا میگفتن، لعن میکردن علی را، با علی قتال میکردن. خب بابا بغض علی ابن ابی طالب دیگه به صراحت در صحیح مسلم آیه حدیث 131 میگه بغض علی نفاقه. خب بابا اهانت به صحابه که شاخ دم نداره. بسیاری از صحابه بغض علی را داشتن، پیغمبرم فرمود بغض علی نفاقه. آقای ابن تیمیه میگه بسیاری از صحابه منافق بودن، نستجیر بالله تبارک و تعالی. خب آیا این توهین یا توهین نیست؟ بسیاری از صحابه سب به علی میکردن. خب آقا بفرمایید، پیغمبر فرمود من سب به علی فقط سب بنی و من سب بنی فقط سب به الله. هر کس علی را سب بکند مرا سب کرده، هر کس مرا سب بکند خدا را سب کرده. خب ببینید این آقای ارنعوت میگه سندش صحیح، حاکم نیشابوری میگه صحیح، ذهبی میگه صحیحه و حاکم نیشابوری در مستدرک جلد 3 به صراحت من سب علی فقط سب بنی و من سب بنی فقط سب الله. یعنی بسیاری از صحابه نستجیر بالله سب به پیغمبر و سب به خدا میکردن. آیا توهین بالاتر از این؟ و یا اینکه اینها با پی با علی می جنگیدن، بسیاری از صحابه و تابعین با علی مقاتله می کردن. خب پیغمبر اکرم فرمود که هر کس با علی بجنگد با من جنگیده، مستدرک جلد 3 صفحه 149. چندین بار این رو برای عزیزان ما آوردیم. آقای جساس در احکام القرآنش میگه بر اینکه اون کسانی که با علی جنگیدن، طبق این روایت در جلد 4 احکام صفحه 51، اینها می شود گفت فاستحق من حاربهم اسم المحارب لله و لرسول. اینها میگن محارب با خدا و محارب با پیغمبر بودن اگر که اینها مشرک هم نبودن. خب اینها کاملا واضح و روشنه. گفتن نمیدانم. بسیاری از صحابه، شما ببینید در این جنگ ها بسیاری از صحابه در کدام طرف بودن. ما از تاریخ اسلام ذهبی آوردیم بر اینکه در روز جمل 800 نفر از انصار در رکاب امیرالمؤمنین بودند، 400 نفر از کسانی که در بیعت رضوان بودند در رکاب علی بودند، 130 نفر از صحابه که در بدر بودند در رکاب علی بودند. آیا این کثیر من الصحابه یقاتلونه؟ آیا این دروغ محض نیست؟ افترا نیست؟ توهین به صحابه نیست؟ در جنگ صفین 2800 نفر از صحابه در رکاب علی بودند. در کنار معاویه اون کسانی بودند که پدرشون، عموشون، داییشون، نمیدونم پسر عموشون، پسر خالشون در جنگ بدر و احد و احزاب و نمیدونم اینها کشته شده بودند، آمده بودند از علی انتقام بگیرن. خب اینها دروغ هایی است که سرکرده وهابیت ابن تیمیه داره به صحابه و تابعین میبندد. و خب وهابیینی که واقعا این رو شیخ الاسلامشون میدونن بیان دفاع بکنن، چرا دفاع نمی کنن؟ چرا اینها صداشون در نمیاد؟ چرا همین بحثایی که ما داریم ازش کلیپ درست نمی کنن؟ چرا جواب نمیدن اصلا؟ چون جوابی هم ندارن بدن، جوابی ندارن بدن. این دیگه فتوای ابن تیمیه است. میگه کثیری از صحابه بغض علی داشتن، سب علی می کردند
و جنگید
و جنگیدن. خب بسیاری از صحابه را نشان بدید به ما. یا دروغه؟ خب پیغمبر اکرم فرمود بر این که علامت المنافق ثلاث، علامت منافق ستاست، یکی از اونها دروغ گفتنه. یا اعلام بکنید ابن تیمیه منافق دروغ گفته، اونم به صحابه دروغ بسته، به علی سلام الله علیه دروغ بسته. یا بیایید این رو اعلام بکنید برای ما، یا بیایید از صحابه دفاع بکنید. شما معتقدید صحابه کلهم عدول، کلهم من اهل الجنه قطعا، و با این نسبتی که ابن تیمیه میدهد تمام مبانی اعتقادی اهل سنت رو زیر سوال میبرد. ما در جلسه گذشته مفصل بحث کردیم در رابطه با قضیه جنگ جمل که ابن تیمیه به صراحت میگه که در جنگ جمل علی ابن ابی طالب نه دستوری از پیغمبر داشت و نه غیره، انما کان رأیا رآه، که اجتهادی کرد آمد با اهل جمل جنگید و با اهل صفین جنگید. و ما ادله متعددی آوردیم، روایات صحیح که نبی مکرم دستور داده بود به قتال ناکسین، به قتال مارقین و قاستین. این رو از صحابه آوردیم، از علمای بزرگ اهل سنت آوردیم، بر این که به هیچ وجه این دروغ محضه و نکته جالبی که ما داشتیم آقای ذهبی در مختصر منهاج السنه مطلبی را هم اضافه می کند در صفحه 419. ایشون به صراحت میاد میگه بر این که بله و اهل العلم یعلمون انهم لم یقصدوا حرب علی ولا علی قصد حربهم. اهل جمل قصد جنگ با علی را نداشتند، علی هم قصد جنگ با اونها را نداشت. اونا آمده بودند در بصره برای سیاحت هواخوری، علی ابن ابی طالب هم با خبر شد اونجا هوا خیلی خوبه و گفت حالا که اونا رفتن برای هواخوری ما هم میرم اونجا برای هواخوری. و وقع القتال و بغتتن، اینا رفته بودن هواخوری، اینا رفته بودن زیر درخت ها و سایه، اونا بودن آه ما با زیر درخت سایه بریم، با هم دعوا کردند و 30,000 نفر هم کشته شد. خب بابا یه حرفی بزنید که مرغ پخته هم خندش نگیره، پرنده ها یا آسمان به ریش شما نخندن، زن بچه تون بهتون نخندن. بابا حداقل این تاریخی که خودتون نقل کرده اید اینها را بخون. اون وقت با کمال وقاحت ذهبی استوانه علمیشون هست که میگن اهل سنت ایاد کنار 4 نفر هستند، ذهبی و ابن حجر و نمیدونم مزی هست و برای شما عرض کنم اینها میگه الرافضت بهائمون، شیعه ها اینها 4 پا هستن، حیوان هستن، تلاف نقلی یستقون ولا لصدق یقبلون، و نه در گفتار آدم های راستگوی هستن و نه صداقتشون مورد قبول. بفرمایید شما. این هم افاضه جناب آقای ذهبی هست، ما هیچ حاشیه‌ای هم بهش نمیزنیم. عزیزان شما خودتون قضاوت کنید این تعبیر چه عبارتی است. ولکن الرافضه بهائمون. خب ببینید این تاریخ رو نگاه بکنید، ببینید این عبارتی که آقای ذهبی نقل میکنند شایسته چه کسی است و چطور میشه میاد به این شکلی نسبت به شیعه ها همچه تعبیری ریشون به کار میبره. نمیدانیم. انشاءالله فردای قیامتی هست، محکمه هم هست، عدالتی هم هست، اونجا دیگه مشخص میشود که واقعا این تعبیری که ذهبی و ابن تیمیه و این وهابیان نسبت به شیعه به کار میبرند چیه. اگر نیست خب خوشا به حالشون، دیگه حرفایی رو زدند و تمام شد رفت. اگر قبری هست، قیامتی هست، محکمه‌ای هست، بهشتی هست و جهنمی هست، به تعبیر حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها در خطبه فدکیه‌شون روزی که محکمه عدل الهی بساطش پهن شود، در اونجا حاکم خدای عالم هست، داور نبی مکرم هست، محکمه هم محکمه عدلیست و ملاک اون محکمه هم فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. دیگه به قول حضرت زینب سلام الله علیها اون شعر آذری هست که خطاب به یزید گفت قرف جنن بذر جبریل امین یاور اولا گرولا محکمه الله آرادا داور اولا یری نستن جوی نالتدان گتجاخسان هایانا.
خب قطعا آذری زبان های عزیز متوجه شدن، کسانی هم که حالا آذری زبان نیستن انشاءالله طلبشون باشه، شاید خود حضرت استاد اشاره داشته باشن به معنای فارسی این شعر. اما خب دیدیم خلاصه بود از برنامه های گذشته و مباحثی که مطرح شد و اینجا هم اعلام میکنیم هر کدوم از شما بینندگان عزیز اگر نقدی دارید، اشکالی دارید یا سوالی دارید میتونید از طریق پیامکی برای ما ارسال بفرمایید. شماره پیامکی 301203 که انشالله بله زیرنویس هم شد، میتونید از این طریق برای ما بفرستید سوالاتتون رو یا بیاید روی خط در ادامه و سوالاتتون رو مطرح کنید. اگر نقدی هست قطعا اینجا ما با آغوش باز پذیرای سوالات شما و انتقادات شما هستیم و دوست داریم ببینیم بالاخره تکلیف این اقوال مشخص بشه و اینکه حالا نسبت‌هایی رو میدن به شیعه و در نقطه مقابل خود این افراد گفتن مثلا این جنگ‌ها اتفاقی بود و یا شاید دوست داشتن زیاد صحبت نکنن در این مورد. شاید اینجا یک سوالی پیش بیاد که آیا واقعا این ادعایی که مطرح شده این جنگ‌ها اتفاقی رخ داد، تصادفی رخ داد، همونطور که این تلاش رو داشتن ظاهرا برخی از علمای مکتب مخالفین شیعه، حضرت استاد آیا واقعا اینها اتفاقی بود؟ مثلا جنگ جمل آیا واقعا اتفاقی همونطور که حالا تعبیر شما بود برای هواخوری رفته بودن و حالا اتفاقا یه جنگی هم اونجا رخ داد خیلی اتفاقی، یا اینکه نه واقعا یک سری ریشه هایی بود، یک سری دلایل متقنی هست در تاریخ که اینها نه اتفاقی نبود اتفاقا و قطعا یک سری مواردی بود، یک سری ادله ای هست که به خاطر اونها این جنگ ها در صدر اسلام مثل جنگ جمل رخ داد.
بسم الله الرحمن الرحیم. نکته قشنگی است. خب ذهبی ایشون میگه بر این که نه اهل جمل قصد قتال داشتند و نه علی ابن ابی طالب قصد قتال داشت. ای کاش میگو اینا برای چه رفته بودن اونجا؟ این نزدیک 30,000 نفر در رکاب عایشه بود، 20,000 نفر هم با امیرالمومنین، 50,000 نفر علل اقل.
بله
علل اقل اینا 50,000 نفر خلاصه در اونجا جمع شده بودن. حالا انشاءالله بعد اگر نمیدونم در سوالهای حضرت عالی باشد که قبل از رسیدن حضرت امیر چه اتفاقاتی در جمل افتاد، در بصره افتاد، اینم یک نکته است که باید عزیزان ما بدانند. البته ما هدفمون والله العلی العلا اهانت به اهل سنت و به مقدسات اهل سنت نیست، حقایقی است که باید همه بدانند. بعضی وقتا از این طلبه های جوان عزیزان اهل سنت با ما که صحبت میکنن میگن فلان این بحث‌هایی که از کتاب های ما شما مطرح میکنید ما خودمون ندیدیم، برای ما قابل استفاده است. من همین دو سه روز قبل در دفتر شبکه ولایت تهران بودم، یکی از بزرگواران اهل سنت که خیلی بزرگواره و امام جمعه در یکی از کشورهای خیلی بزرگم هست، که من یه مقداری صحبت کردم یه 5 دقیقه، گفت فلانی من چند روزی که آمده بودم ایران بهترین جلسه بود، اجازه بدین صحبت‌های شما رو من ضبط کنم و ببرم اونجا در مسجد پشت بلندگو برای مردم اینها رو مطرح بکنم. گفت تا به حال من همچه حرفایی با اینکه سنی هستیم این کتابا در اختیار ما هست این حرفه ها رو ما تا به حال نشنیده بودیم، برای مردم هم نگفتیم، مردم ما خبر نداریم، من که امام جمعه شون هستم، خطیب جمعه شون هستم، خبر از این حرفا ندارم. الله ایه حال این البته هذا من فضل الله تبارک و تعالی، نقل حقایق تاریخ به نظر من ضروریست، هم برای شیعه ضروریست هم برای سنی ضروریست. جلد ما هدف اصلیمون این هست که بچه شیعه های ما آگاه باشن از این حقایق تاریخی، از این مسائل. و حتی همین امروز هم ما یه مهمانی داشتیم از انگلستان آمده بودن اینجا در خدمتشون بودیم، تعبیرشون این بود که ما خلاصه تربیت یافته شبکه ولایت هستیم، ما خودمون شیعه هستیم ولی خیلی زیاد از معارف شیعه خبر نداشتیم، پای این گیرنده شبکه ولایت نشستیم، الان احساس میکنیم بر این که معارفی از شیعه آگاهی پیدا کردیم که قبلا خبر نداشتیم. یا بعضا میگفتن ما شیعه بودیم، شیعه شناسنامه‌ای و تقلیدی، الان یک شیعه تحقیقی شدیم و افتخار میکنیم به شیعه بودنمون. یا بعضا بعضی از عزیزان میگن ما قبلا از اینکه با اهل سنت یا وهابیا مواجه بشیم وحشت داشتیم چون توانایی دفاع از مکتبمون رو نداشتیم، الان پای گیرنده شبکه ولایت نشستیم دنبال یه وهابی میگردیم باش بشینیم مناظره بکنیم. و یک عزیزی از آرژانتین توی یکی از این کشورها یک ملاقاتی ما داشتیم، میگم این بحثایی که شما داشتید ما با این امام جماعتمون که از عربستان سعودی آمده بود رفتیم یک خلاصه سناریوی طراحی کردیم اینها، من گفتم که بله من بابام شیعه هست، مادرم سنیه، من ماندم چیکار کنم؟ شروع کرد علیه شیعه حرف زدن جنینو. گفتم بابا، بابام آدم فاضلی حرفایی دارد، شما اگر واقعا راست میگید که مطلبی من بگو که من پدرم رو متقاعد کنم اینم بیاد سنی بشه. گفت به تدریج هی ادله‌ای که از شما یاد گرفته بودیم اونجا مطرح کردیم. گفتم حالا بابام اینطوری میگه، شما چه جوابی دارید؟ بعد خلاصه یک جواب میده بودم، بس میرم از بابام سوال میکنم. بعد جلسه بعد میرم به بابام رفتم، اینه گفت جواب، شما چه جواب؟ میگفت در عرض یک دو ماه سه ماه همینطوری این سناریو رو ادامه دادیم. گفت اگر واقعا این هست شیعه، شیعه مذهب صحیحیه و منطبق با قرآنه. میگفت همین بابا که از عربستان آمده بود برای ترویج وهابیت مذهبش عوض کرد، مروج مذهب شیعه شد. یعنی شیعه مذهبش یک مذهبی است قوی، برخواستی از متن قرآن، منطبق با سنت راستین نبی مکرم، هزاران دلیل برای حقانیتش در کتابهای خودش داره و در کتابهای عزیزان اهل سنت و در کتابهای وهابیت برای حقانیت خودش دلیل محکم دارد و ما شبهی نیست که آقایان مطرح کنند شیعه نتوانسته باشه جواب بده. ولی شما میبینید همین شبکه‌های وهابی که به دروغ نمایندگی اهل سنت رو یدک میکشن، بارها بچه برای شما عرض کنم دبیرستانی ها، برای مغازه‌دارها، افرادی که نه حوزه دیدن نه دانشگاه دیدن، زنگ میزنن به اونجا چهار تا شبهه مطرح میکنن، نمیتونن جواب بدن، تو برنامه زنده هوگ هوگ گریه میکنن. خب بابا جان من، شما که واقعا یک مذهبی و یک مکتبی رو انتخاب کردید که چهار تا بچه عادی جوان دانشگاه ندیده، حوزه ندیده، شبهه مطرح میکنه، نمیتونی جواب بدی. بابا این عقل خدادادی رو، این فکر خدادادی رو بیکار ببر. بابا والله از ابن تیمیه برای شما نه دنیا ساخته میشه، نه دین، نه آخرت. از محمد ابن عبدالوهاب والله العلی الالا خیری برای شما وهابی ها نمیاد. دنیاتون رو هم خراب میکنن، آخرتتون رو هم خراب میکنن. و هر چه ما میگیم عمل نمیکنید، گوش نمیدید، والله 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 اون لحظه که چشمتون به ملک الموت بیفتد، ظلمتی که خودتون درست کردید، آتشی که خودتون درست کردید، بلای جانتان شد، اون وقت پشیمان میشید و تأسف میخورید که چرا حرفهای درست و حق را ما گوش نکردیم. خب آقا ببین دیگه، این حکومت آرمانی وهابی ها در موصل داشتن انجام میدادن، خلافت اسلامی در عراق و شام و در منطقه چی شد؟ همین عزیزان اهل سنتی که تصور میکردن اینها فرشته نجاتن، خلافت عدل ابوبکری و عمری رو میخوان تأسیس کنن، آنچنان به سطوح آمدن، لحظه شماری میکردن که این نسل نحس بنی امیه رو از شهرشون بیرون کنن و پایکوبی و شادی میکردن که اینها از شهرشون رفتن بیرون. ولی به چه قیمتی؟ چقدر خانه ها ویران شد؟ چقدر جوانهای اهل سنت کشته شدن؟ چقدر علمای اهل سنت تیر باران شدن؟ چقدر نوامیس اهل سنت مورد تجاوز اینها قرار گرفت؟ و به چه قیمتی؟ من در اینجا به همه عزیزان اهل سنت، چه در عراق، چه در سوریه، چه در بحرین، مخصوصا در افغانستان که اینها بساطشون رو در افغانستان آمدن پهن کردن، عزیزان اهل سنت، همین که چهار تا شیعه میکشن، مبادا خدایی نکرده خوشحال بشید، اینها براشون فرقی نمی کنن، با همون اسلحه‌ای که شیعه را می کشن سنی رو با همون سلاح می کشن. برای اینها شیعه و سنی تفاوتی ندارد، اینها غیر از خودشون احدی را مسلمان نمی دانند. من بارها اینجا نشان دادم، همین پیروز برای خطیب جمن عبارتی رو نشان دادم که میگه ابو حنیفه کافره، حنفی ها یهود اهل سنتن. بابا یک کسی که منطقش اینه، از این چه انتظار شما دارید؟
میگه حنفی با حنفی بودنش، مالکی با مالکی بودنش، شافعی با شافعی بودنش، حنبلی با حنبلی بودنش از دین میره بیرون، قتلش هم واجبه. ما بارها اینجا عبارت ابن تیمیه را نشان دادیم. عزیزان اهل سنت، برادران شیعه، یه مقداری ما حواسمون رو جمع بکنیم. عاقل نباید کاری کند که فردا پشیمانی بیاورد. علی‌ای‌حال یکی از بحث‌هایی که ما اینجا داریم مطرح می‌کنیم بحث‌های تاریخی است که باید همه بدانند، مخصوصاً عزیزان شیعه ما. ما 90% این بحث‌ها رو برای جوان‌های شیعه مطرح می‌کنیم که اینها کاملاً حواسشون جمع باشه، فریب اینها را نخورن. یک دفعه شبهاتی که اینا مطرح می‌کنن تصور نکنم که خلاصه این شبهاتم یک حرفی هست. و با اینکه حضرت آیت الله لازم سیستانی، خوب به قول یکی از علمای عربستان و سعودی، اگر اهل سنت دست آیت الله سیستانی هم ببوسن کم کردن، چون بزرگ عامل وحدت میان شیعه و سنی در عراق بوده و بزرگ عامل بیرون راندن داعش از عراق این بزرگوار بوده. ایشون بارها هم گفته که نگید برادران اهل سنت، بگید عزیزان اهل سنت هستن. ایشون به من چند بار فرمودن مظلومیت علی را در شبکه بیشتر مطرح کنید، قضیه جنگ جمل و سفین را برای مردم بازگو کنید، جوانها از حقایق تاریخی آشنایی داشته باشند. خب عبارت ذهبی را خواندیم، میگستن نه علی قصد جنگ داشت، نه اصحاب جمل قصد جنگ داشتن. خب برای چه آمده بودن اونجا؟ ای کاش میگفت برای چه آمده بودن اونجا، ای کاش اعلام میکردن. خب الان شما ببینید این تاریخ طبری هست. من در جلسات گذشتم تا حدودی یه مقدار اشاره کردم. این تاریخ طبری به صراحت میاد مطرح میکنه بر اینکه جلد چهارم صفحه 452 بفرمایید، عبارت از زهری هست، میگه ثم ظهرا یعنی طلحه و زبیر الی مکه بعد قتل عثمان رضی الله تعالی عن به 4 اشهر. طلحه و زبیر 4 ماه بعد از قتل عثمان رفتند مکه مکرمه و ابن عامر در اونجا که خلاصه تجارتی داشت و خلاصه وقدم یعلی بن امیه معه به مال کثیر، یعلی بن امیه اموال زیادی در اختیار اینها قرار داد و 400 تا شتر در اختیار اینها قرار داد و اینها در خانه‌ای که عایشه در اونجا بود جمع شدن. فقالو نسیر الی علی فنقاتله، میریم با علی بجنگیم، باید با علی جنگید. آقای ذهبی تو متوفای 748، آقای طبری متوفای 310. شما ببینید نزدیک 400-500 سال با هم تفاوت دارید. حداقل این تاریخ طبری قطعا دیده ایشون. نمیشه ذهبی تاریخ طبری کاملی ابن نصر ندیده باشه. میگه نصیر و الى علی فنقاتله، فقال بعضهم لیس لکم طاقتون به اهل المدینه، اگر به مدینه بریم مردم مدینه در رکاب علی هستن، ما توانایی مقاومت جنگ با مردم مدینه نداریم. بابا این دیگه طبری ولا تلا شیعه نیست، یک سنی تمام عیاره. بلا بله، بعد میگی که ولکننا نسیر و حتی ندخل البصره و الکوفه، میریم طرف بصره و کوفه. طلحه در کوفه شیعه و طرفدار دارد، زبیر هم در بصره طرفدار و کمک دارد. فاجتمع رأیهم الا ان یسیروا الى البصره و الى الکوفه، اتفاق نظر پیدا کردند که برن طرف بصره و کوفه. عبدالله عامر مال زیادی و شترهای زیادی خلاصه در اختیار اینها قرار داد. 700 نفر برای شما عرض کنم از اهل مدینه و مکه در اونجا بودن و مردم هم به اینها ملحق شدن تا 3000 نفر شدن. تا علی بن ابی طالب خبر رسید که اینها حرکت کردن به طرف بصره. امیر المومنین داشت میرفت طرف شام با معاویه به جنگی، در وسط راه خبر به حضرت رسید، حالا انشاءالله مفصل خواهیم خواند، که اینها رفتن در بصره، اونجا کشت و کشتار انجام دادن، تعدادی از صحابه را به قتل رساندن، اموال بیت المال رو اینها غارت کردن، امیرالمومنین مجبور شد مسیرش عوض کرد، آمد طرف بصره. خب این عبارت طبری بود دوستان عزیز. این هم عبارت کامل ابن عسیر هست در جلد سوم. بله، احنف ابن قیس میگه با علی بیعت کرد بعد از قتل عثمان، و میگه من با علی بیعت نکردم تا با طلحه و زبیر و عایشه در مدینه خلاصه ملاقات کردم و من داشتم به طرف مکه میرفتم و گفتم به هر تک تک اینها، هم به طلحه گفتم هم به زبیر گفتم، خب عثمان کشته شد، فمن تأمروننی ابایع، دستور میدید من با کی بیعت کنم؟ فکلهم قال بای علیان، طلحه زبیر عایشه گفت برید با علی بیعت کنید. فقلت اتردونه لی، شما واقعا راضی هستید صلاح میدانید من با علی بیعت کنم؟ فقالو نه، بله، چون شایسته ترین فرد علی بن ابی طالبه. بعد میگه خلاصه بعد دستت به مدینه برگشتم و با علی بیعت کردم تا اتانی آتن فقال هذه عایشه و طلحه و زبیر بالخریبه یدعونک، کسی آمد پیش من گفت که عایشه و طلحه زبیر در منزل خریبه یا خریبه هستن صدات میکنن. گفتن برای چه اومدن اونجا؟ گفتن یستنصرونک علی قتال علی، میگن بیا با هم بریم با علی به جنگیم. آقای ذهبی، آقا این دیگه تو 748 این آقا 630 هست، 130 40 سال قبل از تو بوده. مگر میشه شما باور کنید ذهبی کامل ابن عسیر رو ندیده باشه؟ فاتانی افز او امر فقلت ان خذلان امر و حوا رسول شدید و ان قتال ابن امیر رسول فلان، فقط امرونی به بیعتی اشد، بابا اینها دنبال نستن با علی بجنگن، خودشون به من گفتن برم با علی خلاصه بیعت کنم. وقتی آمدم پیش اینها گفتم بله ما برای این آمدیم، گفتم یا ام المومنین یا زبیر یا طلحه، شما را به خدا قسم میدم، آیا گفتم به شما به من دستور میدهید با کی بیعت کنم؟ گفتید برو با علی بیعت کن؟ گفتن بله ما گفتیم. ولکنه بدل و غیر، علی از دین رفته بیرون، علی منحرف شده، نستجیر بالله. خب آقایان وهابی ها، آقای ذهبی، آقای ابن تیمیه، آقایان شبکه ها، اگر کسی این تعبیر را نسبت به ابوبکر و عمر و عثمان کرده باشه چی کار میکنید شما؟ کسی بیاد بگه ابوبکر بد دل و غیر، عمر بد دل و غیر، عثمان بد دل و غیر، یا بیاد به یک صحابه پایین تر حذیفه بد دل و غیر، شما درباره او چه حکم میکنید شما؟ چه حکم میکنید شما؟ اصلا گیریم علی ابن ابی طالب خلیفه پیغمبر نیست، داماد پیغمبر نیست، اول من اسلم نیست، پیغمبر نگفته علی مع الحق و الحق مع علی، علی مع القرآن و القرآن مع علی، اینها را پیغمبر نگفته. یک مسلمان هست یا نه؟ نسبت به یک مسلمان کسی بیاد بگه بدل و غیر، هنوز چهار ماه نگذره چیکار کرده علی بدل و غیر؟ از دین رفته بیرون، نستجیر بالله مرتد شده، نسبت به خدا و پیغمبر خود چه بوده آخه بدل و غیر؟ و ایشون احنف ابن قیس به صراحت میگه فقلت والله لا اقاتلكم و معکم امول با این که امول مؤمنین با شماست هرگز با شما نمی جنگم و همچنین با پسر عموی پیغمبرم که شما دستور دادید من به او بیعت کنم با هم نخواهم جنگید. خب بفرمایید. آقای ذهبی اینا هیچ قصدی نداشتن؟ والله نمی دانیم چیه قضیهش. به تعبیر حضرت امیر نعم الحکم و الله خدای عالم خلاصه
بهترین
حاکم و داوره. آقای ابن ابی شیبه هم متوفای 235 در جلد هفتم المصنفشون باز از خب این دیگه خیلی جلوتر از چیزم هست. طبری 310 بود، ابن عسیر 630 بود، ایشون دیگه 235 و ایشون در اینجا همون تعبیری را که دارد ایشون میارد. آمدن گفتن من این عایشه ام طلحه زبیر هست، آمدن دو و از تو کمک میخوان و رفتم پیش اونها گفتم ام المؤمنین تو را به خدا سوگند من از تو مشورت گرفتم با کی بیعت کنم، گفتی برو با علی بیعت کن. گفت بله ولکنه بدل، علی عوض شده. مراد از بدله چیه دوستان عزیز؟ نمیدونم. به زبیر گفتم ای حواری پیغمبر، ای طلحه، آیا شما را به خدا از شما من مشورت گرفتم یا نه؟ گفتم بله لکنه بدله. ببینید اینهایی که میان به صراحت از مردم کمک میگیرند برای قتال علی بن ابی طالب، از این واضح تر، از این روشن تر. و آقای ابن کثیر دمشقی هم دوره ذهبی بوده، هم شاگرد ذهبی بوده، هر دو تربیت یافته مکتب ابن تیمیه هستند. این کتاب البدایه و النهایه با تحقیق دکتر ترکی از علمای بزرگ عربستان سعودی هست در جلد دهم خیلی مفصل صحبت میکنه. حالا انشاءالله اینها رو ما بعدها هم خواهیم گفت به مناسبت هایی. جلد ده صفحه 439 بفرمایید. قد کتبت عایشه الی زید بن سوهان تدعوه الی نصرتها و القیام معها. عایشه به زید بن سوهان که ایشون ظاهرا ساکن بصره بود نامه نوشت که بیا با هم دیگه قیام کنیم، ما را یاری کن، اگر هم نمیای خونت بنشین، در سپاه علی هم نباش. این دیگه نه تنها سنیه بلکه سنی وهابیه، سنی سلفیه، شاگرد ابن تیمیه هست، با اینکه خیلی از قضایا را در قضیه جمل وارونه نشان داده ولی در بعضی از جاها دیگه نتونست اینها را وارونش کند.
یعنی به قدری مسلم بوده که نتونست.
نتونسته دیگه، بعضی از جاها نتونسته. میگه عایشه نامه رسمی نوشت به زید بن سوهان تدعوه الی نصرتها و القیام، بیا با هم در رکاب ما با هم بجنگیم با علی. خب زید ابن سوهان چه گفت؟ گفت انا فی نصرتک که مادمت فی منزلک، اگر تو خانت بری بنشینی من تو را یاریت میکنم. قرآن میگه وگر نفی بیوت کن، نه زنان پیغمبر تو خونه هاشون بنشینه. و ابا ان یطیع اها فی ذلک، حاضر نشد زید ابن سوهان از دستور عایشه تبعیت کنه. فقال رحم الله ام المؤمنین، خدا رحمت کند ام المؤمنین عایشه را، امرت ان تلزم بیتها و امرنا ان نقاتل، خدا به او دستور داده خونت بنشین و به ما دستور داده بجنگ. فخرجت من منزلها، از خونش بیرون آمده و امرتنا به لزوم بیوتنا، به ما بگید تو خونتون بنشینید نرید در رکاب علی بجنگید. التي کانت هي احق بذلک منا، اگر خانه نشستن حقه، این حق مال شماست خانم ام المؤمنین عایشه، تو باید بری خونه بنشینی، نه من. میگه فلیکف یدک ولیلزم منزله، برو تو خونت بنشین، تکان نخور. بابا خونت نشستن مال من نیست، خونه نشستن مال شما امهات المؤمنینه. بعد میگه و کتبت عایشه الی اهل الیمام والکوفه بمثل ذلك، و عایشه به اهل یمامه و کوفه همچنان نامه ای نوشت که بیایید ما را یاری کنید. خب اینا برای چی بود؟ کسی برای صلح بره یا برای هواخوری بره احتیاج داره نامه بنویسه بیاد شما در این هواخوری ما را یاری کنید. مثلا زیر درخت ها که ما میخوام اونجا بنشینیم آشغال چیزی از اونها را جمع بکنید، بالای درخت ها پارچه بکشید که سایه ها بیشتر بشه. با آقای ذهبی یه مقداری نمیدانم، اگر آقای ذهبی میدانست بر اینکه یک روز این بحث هاشون میاد روی آنتن، میلیون ها انسان جلد کتابش صفحه کتابش رو میبینند، قطعا همچه حرفی نمیزد، همین ها رو هم حذف میکردیشون. ولی این تفضلات الهی است و کرامت و معجزه اهل بیت که اولا این مطالب در کتابهای خود سلفی ها آمده نتونستن نگن، و در طول این 14 قرنم خدای عالم مانع شده که این مطالب را حفظ کنن. و کرامت دیگر این که خدای عالم الحمدلله به این حقیر و دوستانمون توفیق داده که در عصر حاضر من به نظرم شبکه ولایت از معجزات و کرامت اهل بیت سلام الله علیه مجمعین هستن. در حد توانمون توانستیم حقایق رو به گوش مردم برسانی، هم شیعه هم سنی، که با بدانه یه همچه مطالبی در کتابها آمده. شاید خیلی از عزیزان ارزان سواد به گوش شون نخورده، تو نمیگن اینها رو برای مردم. خب اینا هم حوصله ندارن بیان کتاب الودایه رو از اول تا آخر مطالعه کنن. یا باز در همین جلد دهم صفحه 432 باز میگه در مکه فجتمع به مکه خلق من سادات الصحابه و امهات المؤمنین فقامت عایشه رضی الله عنها فی ناس تخطبهم و تحثهم علی القیام به طلب دم عثمان. یه قبل از اینکه حرکت بکنن عایشه در مکه سخنرانی کرد و مردم رو تحریک کرد که بیایید قیام بکنیم، بریم خون عثمان رو بگیریم،
انتقامش رو
انتقام بگیریم. بابا عثمان یک نفر بوده. حالا ما از بعضی از صحابیه ها خطاب میکنن به عایشه، عایشه این قیام تو خیلی سنگین تر از قتل عثمانه، شما 30,000 نفر کشته شدن، خب نتیجه چی شد؟ خب اگر چنانچه عثمان کشته شد، آیا جناب طلحه ولی یه دم بود، آقای زبیر ولی یه دم بود، آقای ام المؤمنین ولی یه دم بودن، چه بودن؟ به چه مناسب؟ خب خلیفه علی ابن ابی طالبه، آنچه که صلاح هست انجام میدهد، صلاح نیست انجام نمیدهد. خب شما در رابطه با قضیه ابوبکر یا قضیه عمر، خب خیلی ها اصرار کردن که آقا شما بیایید انتقام برای شما عرض کنم چیز رو بگیرید. فرزن پسر خلیفه دوم آمد، دختر ابولؤلؤ را کشت، غلامش رو کشت، همه گفتن بابا این باید انتقام بشه. خب فرقی نمی کند، و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. آیا مسلمان با مسلمان خونش تفاوت داره؟ خب چرا انتقام نگرفتن؟ چرا نیامدن قصاص بکنن؟ چرا نیامدن حد حالا دیه که نداره، عمدن کشته بودن؟ و اگر بناس اعتراض بشه شما باید به قبلی ها اعتراض بکنید. یا خالد ابن ولید میاد مالک ابن نویر را میکشه، خلیفه دوم قسم به خدا میخوره والله لأحجرن که به حجارتی تو را سنگسار می کنم. لقد قتلت امرأ مسلما و نزوت على امرأته، یک مسلمانی را به ناحق کشتی بر ناموسش هم تجاوز. این که مال ما نیست، مال خودتون هست دیگه. گفتن آقا ان خالد تعول فاخته. خب صحابه هم که در رابطه با قتل عثمان بودن تعول فاخته. این دیگه اگر بنات تعول فاخته جاری باشد حکم الامثال فی ما یدوز و فی ما لا یدوز تیان دیگه، این که دیگه تفاوتی ندارد. خب بفرمایید. بله و تحسم علی القیام به طلب و ذکرت ما افتات بی اولاو که من قتلت من قتلهی فی بلد حرام و شهر حرام. اینها آمدن در بلد محترم و شهر حرام و محترم عثمان را کشتن و مراقب و احترام جوار پیغمبر را نداشتن، خونریزی کردن، اموال را گرفتن و امثال این قضایا. و باز ایشون به صراحت میگه بر این که بریم مدینه، اونجا ما نمیتوانیم با علی به جنگی، میریم به بصره، اونجا امکانات خلاصه عده و عده جمع میکنیم اونجا و با علی می جنگیم. و وافق بقیت امهات المؤمنین عایشه علی المسیر الی المدینه، دیگر امهات مؤمنین هم بودن، همه به اتفاق گفتن عایشه بریم به مدینه، نرو به بصره، صلاح تو نیست. فلما اتفق الناس علی المسیر الی البصره رجعن عن ذلک، وقتی دیدن امهات المؤمنینی که اونجا بودن همراه با عایشه اینها دارن طرف بصره میرن، همگی برگشتن به طرف مدینه. و قلنا لا نسیر الى غیر المدینه، ما جز مدینه هیچ جا نمیریم. و یعلی بن امیه برای شما سم 600,600 شتر در اختیار اینها قرار داد تا اونجایی که میگه ام المؤمنین عایشه در بالای هودجی بر قاطر سوار شد، اسمش عسکر بوده. بله. و امهات المؤمنین تا منزل ذات عرق با عایشه بودن، اونجا خداحافظی کردن و بکین للودا، گریه‌ای برای خداحافظی راه انداختن و مردم هم به گریه امهات المؤمنین گریه کردن. حالا اون بخشی که هست که عایشه پشیمان شده بود و غیره، از بعضی از امهات المؤمنین از ام سلمه دیگران گفت چرا من نهی نکردید نرم؟ عبدالله و عمر گفت یا ابا عبدالرحمن چرا من نگفتی، مانع نشدی برای رفتن من به بصره؟ عبدالله و عمر گفت که مادر، من دیدم که عبدالله زبیر آنچنان قضیه رو به دست گرفته و حرف هیچ کسی رو گوش نمی کنند و شما هم تابع او شدی و حرف من ارزشی نداشت. اگرم می گفتم به حرف من گوش نمی کرد کسی، به شما هم گوش نمی کرد. حالا اینها را مفصل ما از منابع اهل سنت حتی از خود آقای ابن کثیر دمشقی هم برای شما عرض کنم میاریم. تا باز در صفحه 436 میگی که عایشه آمد و جیش عثمان ابن حنیف عامل علی ابن ابی طالب در بصره بیرون آمد، تکلمت ام المؤمنین و حرزت و حست علی ذلک، ام المؤمنین مردم رو سخنرانی کرد، تحریک کرد بر قتال. این قبل از اینکه علی ابن ابی طالب به بصره برسد، این سپاه عایشه با سپاه عثمان ابن حنیف حاکم بصره از طرف علی ابن ابی طالب جنگیدند و اول با سنگ و بعد با شمشیر اینها، تا جاریت ابن قدامه سعدی آمد گفت یا ام المؤمنین، با عایشه گفت والله لقتل عثمان احون من خروجی که من بیدی که علی هذا الجمل ارزتن للصلاح، خدا به خدا قسم کشته شدن عثمان خیلی آسان‌تر از اینکه از خانه بیرون شدی آمدی برای جنگ. این کنت اتیتنا طائعتا فرجی من حیث جئت الى منزلی. اگر به اختیار خودت آمدی از خانه به بصره، از تو می‌خواهیم با اختیار خودت هم برگرد به خانه. و این کنت اتیتنا مکرهتا، اگر تو را به زور آوردن اینجا، فاستعینی بالناس الرجوع، از مردم کمک بگیر، اینها تو را از دست این افرادی که به زور آوردن خلاص کنن، به خانه برگردانن. آقا این حرف شیعه نیست، این حرف طبری نیست، این نمیدونم حرف گنجی شافعی و نمیدونم گندوزی نیست که این آقا میگن نمیدونم مثل فلان حیوانم نمیدونم، این حرف ابن کثیر دمشقی. عزیزان دوباره ببینید این کتاب را، البدایت و النهایه، ابن کثیر دمشقی سلفی، تحقیق دکتر ترکی، این هم این صفحه‌ای که ما آوردیم 436 تا اونجایی که حالا اینه بعدها مفصل خواهیم گفت. و امرت عایشه اصحابها فتیامنو، عایشه دستور داد سپاه خودش رو آرایش جنگی گرفتند تا نزدیک مقبره بنی مازن. روز دوم که آمد تصمیم به قتال کردن، فقتتلو قتالا شدیدا الى انزال النهار. سپاه عایشه، علی هنوز نیامده، ای مردم دنیا به بصره هنوز تو راهه، حتی شاید به گوش علی هم خبر نرسیده، علی تو مسیر شامه. میگه سپاهی که با طلحه و زبیر بودن، با سپاه عثمان ابن حنیف که حاکم بصره بود، با همدیگه قتال کردن تا نزدیک زور. و خلق خلق کثیر من اصحاب ابن حنیف، خلق زیادی از اصحاب عثمان ابن حنیف از مردم بصره کشته شدن. آیه ذهبی تو نمیدونم آخه با چه روی میگی اینا قصد جنگ نداشتن؟ آخه این که دیگه هم مباحثه ای توست، هم شاگردی شماست. فقتتلو قتالا شدیدا الى انزال النهار. حالا این رو مستقل اینا رو همه رو میاریم ما. و کثرت الجراح الفریقین، افراد مجروح الى ما شاء الله بینشون بود. تا این که دیدن نه کشت و کشتار زیاد شد، آمدن یک صلح‌نامه بین طلحه و زبیر و عثمان ابن حنیف نوشته شد که عثمان ابن حنیف در بصره بماند، اینها هم بیرون بصره باشند تا امیرالمؤمنین از راه برسد و هر نظر داد نظر علی صائب باشد. چی کار کردن؟ عثمان ابن حنیف رفت داخل بصره، رفت مشغول نماز بود، به دستور این آقایان ریختن، عثمان ابن حنیف رو دستگیر کردن، برای شما عرض کنم موی صورتش را کندن، موی ابروهاش و موژه‌هاش رو کندند. و تعبیری که دارد عایشه گفت اقتلوه، بکشید. یکی از افراد گفت بابا صحابه پیغمبره، صحابه پیغمبره میخواد بکشید؟ گفت عبان ابن عثمان را بگید برگرده. گفت برگرد. گفت عثمان را گفتم بکشید، عثمان ابن را نکشید، یه مقدار شکنجش بکنید. عبان گفت اگر میدانستم برای این گفتی برگرد برنمیم، گفت میکشتمش. بنده خدا عثمان ابن حنیف وقتی امیر المؤمنین آمد نزدیک بصره، با همون حال نه ریشی دارد، نه سبیلی دارد، نه ابروی دارد، نه موجعی دارد، نه پلکی دارد، رفت خدمت حضرت امیر. یا علی، من وقتی پیش تو بودم آمدم به بصره، خلاصه ریش و پشم و ابرو و خلاصه سبیلی داشتم، الان من امردم کردن. حضرت فرمود صبر کن، پیش خدا معجور هستی تو. خب بابا، حالا اینا رو ما در جلسات بعدی مفصل اینها را خواهیم خواند. ببینید ما حرفمون روی ابن کثیر هست و آقای ذهبی هست، ابن تیمیه هست که میگه آقا اصلا از قتل قصد قتل نداشتند و برای شما هم این مسائلی در کار نبوده و قضیه یک اتفاقی افتاد و تو این شبکه ها مرتب میگن بابا اصلا نه قصد سپاه اصحاب جمل این بود به جنگل، نه علی ابن ابی طالب، عبدالله سبا، ما نفهمیدیم عبدالله سبا از کجا آمده، ما سردر نیاوردیم این عبدالله سبا یک دفعه در جنگ جمل از کجا روئیده شد. عبدالله جمل عبدالله سبا آمد صحابه را تحریک کرد برید عثمان را بکشید، عبدالله سبا آمد بین سپاه علی ابن ابی طالب و سپاه اصحاب جمل اختلاف انداخت، شبانه جنگ و معرکه درست کرد و کشته کشتار و 30,000 نفر کشته داد. حالا من نمیدونم این عبدالله سبا خب بعد از این جنگ جمل به کجا رفت؟ رفت زیر زمین یا نه بال در آورد رفت تو آسمان ها؟ و این قبل از قضیه عثمان کجا بوده؟ این معرفی کنید برای ما دیگه، غیر از سیف ابن عمری که میگن آقا وزا بوده و متهم به زندقه هست، کسی این رو نقل کرده؟ بله، ما یک عبدالله سبایی میشناسیم، نسبت به امیر المؤمنین غلو کرد، امیر المؤمنین هم او را محکومش کرد، نصیحتش کرد، زیر بار نصیحت نرفت، تبعیدش کرد، گوش نکرد، دستور داد کشتند و آتشش زدند. ما یک همچه عبدالله سبایی رو میشناسیم، ولی عبدالله سبایی که محرک مردم برای قتل عثمان باشد نمیشناسیم. این عثمانی که عبدالله مسعود را دستور میده لطفارش میکنن، ابو دردا و دیگران آقای ابو ذر صحابه پیغمبر رو تبعید میکنه با اون همه شکنجه و اذیت، آیا این عاجز بوده بین که عبدالله سبا را دستور بده بکشن؟ میدانستی که عبدالله سبا اینقدر قدرت داره مردم رو تحریک میکند بر قتل او؟ خب بابا این عبدالله سبا آمد این همه مردم رو تحریک کرد به قتل عثمان، این صحابه‌ای که در مدینه بودن چرا هیچ حرکتی نکردن در برابر عبدالله سبا؟ بابا علی ابن ابی طالب که خلیفه چهارم شماست، طلحه و زبیر که مورد احترام شماست، خانم عایشه و دیگران که در مدینه بودن، چرا اینا در برابر عبدالله سبا هیچ عکس العمل نشان ندادن؟ خب بفرمایید، آیا این نقص بر صحابه نیست؟ یک عبدالله سبایی بیاد مردم رو تحریک کند بر قتال خلیفه و این صحابه ساکت باشند، و یا در جنگ جمل بیاد شبانه یک تعدادی رو تحریک بکند بیاید یا علی حمله کنه؟ آیا این نقص بر علی ابن ابی طالب سلام الله علیه نیست؟ که امیر المؤمنین از سپاه خودش خبر نداره، از افراد منافق و غیره در سپاه خودش هیچ خبر نداره، که یک دفعه یک عبدالله سبایی میاد و خلاصه جنگ را مغلوبه میکنه، 30,000 نفر کشته میشن. بابا یه حرفی بزنید که حرف کردم مرغ پخته به ریش شما نخنده. من
بسیار عالی،
بله،
استفاده شدیم، تشکر میکنیم از شما و سپاسگزاریم حضرت استاد عظیمی عزیز و بزرگوار. بالاخره اینها حقایق تاریخ هست، باید ما بازخوانی تاریخ رو حتی در خونه های خودمون، کتاب های تاریخی رو مراجعه کنیم، از این برنامه ها استفاده کنیم، جایی نیست که به این شکل حقایق تاریخ تبیین بشه. و همونطور که خود استاد هم اشاره داشتن و تاکید داشتن بارها در گذشته و در این برنامه و در آینده هم بر این ما تأکید خواهیم کرد که هیچ اهانتی، هیچ بی احترامی اینجا صورت نمیگیره. همه ما به دنبال این هستیم که در یک فضای کاملا علمی و البته نقادانه بررسی کنیم اون چیزی که در صدر اسلام رخ داد، بعد از شهادت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رخ داد، اینها باید مرور بشه تا ببینیم حقایق چه بوده است، بتونیم بر اساس اون تصمیم بگیریم و در راه حق و حقیقت ان شاء الله قدم برداریم. یک میان برنامه کوتاهی رو ببینیم، ان شاء الله در خدمتتون خواهیم بود. Yeah, now.
شهد باسمك شهد فلياخد البشارة
يا علي مدد يا علي مدد
يا مدرك الحيارة
يا علي مدد يا علي مدد يا طارق الخيارة يا علي مدد يا علي مدد يا مدرك الحيارة
علي هي ولي الله علي هي شر خدا نبی نے علی پکارا علی محمد کا سایہ نعرہ کی رنج ہے قصا علی در خیبر اکارا یا علی کہو یا علی کہو ہے امام سب سے اعلی
یا علی کہو یا علی کہو يا طارق الخيار يا
ای کثیر سر ای کثیر سر در سروری کنارا
ای کثیر سر ای کثیر سر در سروری کنارا یا علی مدد یا علی مدد یا طارق الخیار یا علی مدد یا علی مدد
درود مجدد به شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت، بیننده برنامه حبل المتین هستید. میخواییم در خدمت شما بینندگان عزیز باشیم. تماس اول جناب رحمانی از مشهد مقدس. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله.
بفرمایید جناب رحمانی.
خیر آقای شرفی عزیز، خدمت آجا و عرض خسته نباشید. خواهیدشون آجا حدیث زرد شمس رو که بندن برای تنظیر افکار
رو میدونم. از جناب رحمانی عزیز اگر امکانش هست که بلندتر صحبت بکنم.
راجع به حدیث ردشم چند تا سوال بود که میخواستم خدمت آجا بریم این رو باز کنن که هم برای من هم برای بعضی دوستان که من مطرح میکنم یه سری سوال هایی میکنن این جواب این رو شدید باید بریم. راجع به این که میگن از رسول نماز ظهر رو خوندن، نماز عصر رو نخونده بودن.
بله.
و حضرت علی هم که خوب ایشون اقتدا میکردن معمولا، چرا حضرت علی نماز نخوندن و ایشون اقتدا نکردن؟ این سوال. و سوال بعد این که میگن چطور میشه که مثلا حضرت علی معصوم هستن و مثلا خواب یه مسئله مثلا حالا فریه و غیر واجب نمازشون مثلا به خاطر خواب حضرت رسول باید به تأخیر بیفته که مثلا قضا بشه. این چطوری بوده؟ چطور توجیه میشه؟ توجیه میخواهند را بفرمایید.
انشاءالله بسیار عالی.
چطور نماز نخوندن و بعد به خواب پیامبر مثلا واجب رو معصوم مستحب رو انجام میدن، واجب رو چطور شده که مثلا دقت نکردن انجام ندادن از تعلی و بعد حضرت پیامبر سرشون روی زانه تری بوده و ایشون مخاطر مثلا خواب پیامبر را شده نشه یا رسول از خواب بیدار نکنن اون واجب که نماز هست تو ترک کردن که بعد که حضرت رسول بیدار میشه میگن که من نماز نخوندم.
بله سوالتون واجب
شما زیاد معجزه مثلا روز رو طولانی‌تر می‌کنن یا خوشی رو برمی‌گردن که ایشون نماز می‌خواد. ممنون می‌شم دیگه من فقط توضیح رو از تلویزیون گوش می‌کنم.
تشکر می‌کنم از شما جناب رحمانی عزیز. ان شاءالله حضرت استاد توضیح خواهند داد در مورد سوالاتتون. ممنونی که با برنامه خودتون تماس گرفتید. جناب شنانی از اهواز، سلام علیکم و رحمت الله. جناب شنانی سلام علیکم و رحمت الله.
الو، خسته نباشید.
سلامت باشید، بفرمایید.
الو،
ما صدای شما رو داریم جناب شنانی عزیز، بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
توفیق،
سلام.
از رزمینی یه سوال داشتم، خواستم بدونم
بفرمایید، ما صدای شما رو داریم.
اسم امام علی چه بوده؟
بخشید متوجه نشون، میشه یه بار دیگه سوال رو بفرمایید؟
سوال دوم،
سوال اولتون یک بار مجددا بفرمایید جناب شنانی عزیز.
نام پدر حضرت علی؟
بله.
نام پدر حضرت علی چه بود؟
این عمران هست، ابو طالب. بله،
ابی طالب میرسه؟
ابو طالب بلند بعضی از چیزا بوده که کنیه را از اول روی بچه میگذاشتن، مشهور به چیز. ابو هریره اسمش چیه؟ از اول ابو هریره بوده، مادرش اسمش رو گذاشته ابو هریره. ابو طالب هم به همین شکل، ولی بعضی ها معتقدن که ابو طالب اسمش عمران بوده. عمران هم نام با پدر حضرت موسی علی نبی جناب علی و علیه السلام.
خب سوال دیگه هم،
سوال دیگه داری در خدمتتون هستیم.
خب تا ظاهرا تماسشون قطع شد، صداشون رو هم ما با اختلال داشتیم. تماس بعدی جناب مرادی از قصر شیرین، سلام علیکم و رحمت الله.
سلام، خسته
نباشید. سلامت باشید، بفرمایید جناب مرادی.
سلام علیکم، خسته نباشید.
ممنون شد.
ببخشید من موضوعان شدم.
خواهش من، بفرمایید.
فقط یه سه تا مسئله از میخواستم عرض کنم. آقای قزوینی ببخشید، طرفدارای شبکه‌های شما خیلی ها زنگ میزنن، آقای قاسمی رو طلب میکنن، آقای عبدالقاسمی رو.
بله.
هدو
بفرمایید. صدای ما رو دوستان تربیت کنن برای مخاطبین. بله،
ممنونم. ممنون. بعدش آیه خزینی عرض میخوام، من یه سوالی داشتم چند وقت پیش، اگر آقای شریفی یادشون باشه، آقای یزدانی هم همراهشون بودن. بعد من سوال پرسیدم، این بنده خدا آقای یزدانی نمیدونم چرا سربسته جوابم داد. خواهش میکنم اگه تونستین واضح جواب بدین. شاید سوال من طنز به نظر برسه، ولی الله وکیلی خیلی مثلا برام مهمه این جریان. سوال منم اینه آقای خزینی، این رو دارم کاملا جدی میگم، والله دارم دوباره قسم میخورم. مثلا شما به چهره آقای شریفی نگاه کنین، به آقای یزدانی، به چهره خودتون، به چهره همکارا نگاه کنین، یک زیبایی و یک نورانیتی در درون چهره شیعه. به مراجع خودمون هم نگاه کنین، اصلا مثلا آیت الله جنتی رو نگاه میکردی بنده خدا 90 سالش بود، ولی یک نورانیتی توی چهره شون بود. چرا مراجع خودمون اینطوری هستن آقای خزینی؟ یا مثلا خودتون والله وسیله چهره زیبا، ولی مثلا چرا این مال مفتی های عربستان؟ چرا همشون اینجوری هستن؟ گفتم شاید سوال من طرز باشه، ولی واقعا در اون مایه مهمی داره. چرا واقعا زشت هستن؟ واقعا زشت هستن ها، نه که همشون، ولی غالبا زشت هستن. این سوال رو میخواستم اگه زحمتی نیست برام روشن کنیم، که بینم واقعا ربطی به خودشناسی، اصول خودشناسی داره، واقعا
تاثیرگذار
هستش یا نه؟
ما در یک بحثی در شبکه المستقله برای شما عرض کنم، آقای از عربستان سعودی، این که معلم هست و این کتاب داعیتون لیس بنبیین، آقای فرحان،
حسن
بن فرحان مالکی، با برای شما عرض کنم چیز یک مناظره‌ای داشتن در لندن، همین که الان شبکه به قول خودشون توحید رو چیز میکنه.
بله
بله، ایشون برگشت به ایشون گفت که آقا شما چون قلبت سیاهه، خدای عالم صورتت هم سیاه کرده،
این تعبیر بود که حسن بن تنحال مالکی نسبت به ملازاده چیز کردن. ولی خب البته ما دنبال این نیستیم، ولی ببینید قرآن به صراحت میگه یعرفون المجرمون به سیماهم، مجرمین با همین سیمای خودشون شناخته میشون. ببینید ما خودمون هم، ببینید دوستان عزیز، خیلی رک بگیم به شما، اگر یک جوانی که در مسیر خدا هست، اهل نماز و عبادت و غیره هست، خدایالم یک نورانیتی در چهره او ایجاد میکنه. حتی مثلا ما میبینیم بعضی از عزیزان مکمل آفریقا هستند، با اینکه چهره برای شما عرض کنم سیاه دارن، ولی خدا یک نورانیتی در اینها قرار داده و یک شیرینی قرار داده. آدم از صحبت کردن با اینها سیر نمیشه. من واقعا من این دوستان آفریقایی رو میبینم، واقعا لذت میبرم. و بعضی وقتی ما اینا رو دعوت میکنیم اینجا یک پذیرایی بکنیم، دوست دارم این کوچوله های اینها را بگیرم بغلم با اینا عکس بگیرم. یعنی من عشقمه، یعنی یک نورانیتی و یک شیرینی در این بچه افریقایی ها خدای عالم قرار داده. ولی خب وقتی انسان همون جوانهی که مشغول عبادت است، نورانیت داره، اگر چنانچه نمازشو بگذاره کنار، اهل غیبت و دزدی و قمار و فحشا باشه، خدای عالم نورانیت رو ازش میگیره. ولو به ظاهر سفید و برای شما عرض کنم روشنه، ولی هر کس نگاه میکنه به چهره او، بغض عداوت از تمام وجودش برای شما عرض کنم بیرون میاد. ولی زاد یه قرآن جواب شما را به یعرف المجرمون به سیماهم، از اون طرف هم نسبت به اهل حق هم میگه سیماهم فی وجوههم.
بله، بسیار تشکر میکنیم از جناب مرادی عزیز. اما سوالی مطرح شد در مورد حدیث رد و شمس که به عنوان یکی از فضائل بی‌نظیر آقا امیرالمؤمنین علیه السلام مطرح میشه. گفتن یک شبهه مطرح میشه، این که آیا اصلا ممکنه یا واقعا چنین چیزی اتفاق افتاد که نماز آقا امیرالمؤمنین به تأخیر بیفته یا قضا بشه، به خاطر اینکه حالا مثلا پیامبر در خواب بودن، یا این مثلا خدشه وارد نمیکنه به عصمت آقا امیرالمؤمنین؟
ببینید برادر بزرگوارم، من همین چیز رو ماتون بنامون بر این هست که همه چرا با تصویر نشان بدیم. این مجمع الزوائد هیثمی هست، جلد هشتم، صفحه 296 و 297. برای شما عرض کنم، ایشون به صراحت میگه کان رسول الله اذا نزل علیه الوحی یکاد یخشا علیه. وقتی پیغمبر اکرم که وحی میشد، از خود بی خود می شد مثل کسی که قش کنه، یعنی دیگه از این حالت طبیعی می رفت بیرون. فانزل علیه یوما و هو فی هجر علی، وحی بر پیغمبر نازل شد، سر مبارک پیغمبر بر دامن علی بن ابی طالب بود. خب در اون حال گرفتن وحی، آیا اهمیت وحی بالاتره یا اهمیت نماز بالاتره؟ اصلا وحی رو ما نمی خوام بگیم. الان حضرت عالی وقت نماز رسیده، 5 نفر 10 نفر افتادن تو دریا دارن غرق میشن، شما میاد نماز میخوان یا میدید اونها را نجات میدید؟ بلو نجات دادن اونها به قدری طول بکشد نماز شما قضا بشه. آیا گناه کردید؟ نه گناه نکردید، بلکه این ثوابه نماز قضا شه به جا میآورید. ولی اگر اون انسان ها برن غرق بشن، دیگه امکان این که حیات رو به اونا برگردانید نیست عزیز دل من. یا یک خانه این از تجربه آتش گرفته، تعداد در داخل خانه هستن برن میزدن، شما میایید وقت نمازم هست، اول صبح نیم ساعتم مانده به یک ساعت مانده، نیم ساعت مانده طول آفتاب، شما میرید برای نجات این انسانها خاموش کردن آتش، نماز شما قضا شد. خب این آیا حرام خلافش؟ حالا وحی خیلی بالاتر از قضیه نجات یک انسانه. تمام اون کسانی که نقل کردن برادر بزرگوارم، اینها همینطور که از ایشون نقل کردن با رجال صحیح نقل میکنه، آقای ابن حجر عسقلانی در فتح الباری جلد 6 صفحه 221 به همین شکل نقل میکنه، و معجم اوسط طبرانی در جلد 4 صفحه برای شما عرض کنم 224 به همین شکل نقل میکنه، در معجم کبیرشون جلد 22 صفحه 124 به همین شکل نقل میکنه. و وقتی که پیغمبر وحی تمام شد، عرضه داشت خدا یا علی ابن ابی طالب کان فی طاعتک و طاعت رسولک، در اطاعت تو و در اطاعت پیغمبر بوده. فردد علیه الشمس، آفتاب را برگردان. وقتی که در اطاعت خدا و پیغمبر، اطاعت خدا که نماز خواندن که نیست تنها، همونطور که ما مثال زدیم یک چند تا انسان افتادن تو دریا، بچه غرق میشه، شما میای شروع میکنید اینا رو نجات دادن، نماز هم قضا میشه. این عین اطاعت خداست. اگر اونها را ول کنی بیای نماز بخوانی، این معصیت، این نماز هم به دردت که نمیخوره که هیچی، بچه بسا نمازت باطل هم باشه. فردد علیه الشمس قالت اسما فرعیتها غربت و رعیتها طلعت بعد ما غربت. با اینکه آفتاب کاملا غروب کرده بود، ستاره هم روشن بود، دیدیم که دوباره آفتاب برگشت و تمام خانه ها روشن شد. بله،
بسیار عالی، تشکر میکنیم از شما حضرت استاد. با توجه که فرصت زیادی نداریم تا پایان برنامه، اگر دعایی بفرمایید، به خصوص بعضی از بینندگان عزیز هم التماس دعا داشتن، به خصوص برای برخی از بیماران، ما دوست داریم شما دعا بفرمایید. ما هم اینجا شنونده هستیم و بعد از اون انشاءالله از بینندگان خداحافظی خواهیم کرد.
خدایا تو را قسمت میدهیم به آبروی محمد و آل محمد. خدایا تو را قسمت میدهیم به آبروی شهدای کربلا و اسرای کربلا. فرج مولای ما امام زمان نزدیک بگردان.
اللهم
قلب نازنینش با ظهورش مسرور بگردان. ما را مشمول دعاها و عنایات ویژه آن بزرگوار قرار بده. خدا به حق محمد و آل محمد، به حق شهدای کربلا و اسرای کربلا، بر تمام بیماران، مخصوصا بیماران مورد نظر، شفای عادل کرم فرما. رفع گرفتاری از همه گرفتاران بنما. حوائج ما، حوائج دستندرکاران شبکی ولایت، حوائج بینندگان عزیز، به ویژه حوائج ولایت یاوران، مخصوصا اون عزیزانی که در ساخت استدیوی نجف همکاری کردن و می کنن و خواهن کرد، خدا حوائج همه و همه را به حق محمد و آل محمد و به حق شهدای کربلا و اسرای کربلا، حوائج همه را برآورده نما. دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ممنونیم و متشکریم که همراهی فرمودید. انشاءالله که این برنامه هم ولو یک قدم باشه در راستای نزدیک شدن ما به حق و حقیقت. التماس دعای ویژه یا علی مدد، خدا نگهدار.
شبت سراح وفا اگر نظری به جانب ما کنی، که به کیمیای نظر مگر مثل قلب تیر تلا کنی. چمن از رخ تو روایتی، شکر از لب تو حکایتی، چه شبت گهی به بنایتی نظری به سوی گدا کنی. علی یا علی، 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 علی یا علی. تو به شهر علم نبی دری، تو ز انبیا همه برتری. تو غزنفری و تو صفدری، چو میان معرکه جا کنی. تو زنی به دوش نبی قدم، بکنی بتان همه از حرم. حرم از وجود تو محترم، ز صفا صفا تو صفا کنی. تو مراد من، تو نجات من، به حیات من، به ممات من، چه زیان برم چه ضرر کنم، تو برابری به عطا کنم. علی کسی به کجا رود، به کجا رسد،
به خدا قسم که اگر کسی به علی رسد